بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل نهم از باب سوم سفر رابع، بحثی است که تا کنون چند بار وعده طرح این بحث داده شده به مناسبت‌های گوناگون. حالا اون بحثی که در اینجا مطرح میشه این استش که آیا انسان که آثار مختلف و گوناگونی از او صادر میشه، از آثار طبیعی شروع بفرمایید تا آثار نباتی و حیوانی و انسانی. خب این انسان که این آثار گوناگون از او صادر میشه، آیا دارای یک طبیعت و جسمی جداگانه هست و دارای سه تا نفس علاهده هست؟ یعنی انسان یه طبیعتی داره، یک دونه نفس نباتی داره، یک دونه نفس حیوانی داره و یک دونم نفس ناطقه انسانی داره، جدا جدا. اون وقت آثار طبیعی مربوط به طبیعتش، آثار نباتی مربوط به نفس نباتیش، آثار حیوانی مربوط به نفس حیوانی و آثار انسانی هم مربوط به نفس انسانی. آیا اینجوری است که قاصرین در معرفت نفس، اینهایی که یک معرفت پایینی، درجه پایینی، یه معرفت ابتدایی به نفس دارن، به انسان دارن، اینجوری خیال میکنن و گمان میکنن؟ نظرشون اینه. آیا اینجوریست؟ یا این که نه، انسان یه نفس داره و یه چیزه و اون عبارت هست از نفس ناطقه. انسان یه چیز بیشتر نیست، یه نفس هم بیشتر نداره و اون نفس ناطقه است. منتها این طبیعت رو عرض میکنم، نباتیت و حیوانیت، اینها یک حالات و صفات و عوارض و اوصافی هستند که برای همین یک چیز که انسان باشه و نفس ناطقه باشه در طول دوران تحقق و وجود و عمرش رخ میده و پیدا میشه. و بدن رو که همون طبیعت باشه، قوا که قوای نفس نباتی و حیوانی باشه، اینها برای انسان و برای نفس ناطقه مانند آلات و ابزار برای ارباب صنایع و حرف هست. مثلا تیشه نجار به این معنا که اینها دخلی در حقیقت انسان و نفس و وجود انسان و نفس ناطقه ندارن، متمم فعل او هستن، محقق فعل او هستن. یعنی اگر فعل نفس ناطقه بخواد تحقق پیدا بکنه، باید به وسیله این آلات و ابزار و ادوات باشه که همین طبیعت و بدن و قوا باشه. و علاقه نفس به بدن رابطه نفس به بدن یک رابطه اضافی شوقی است و نفس و بدن مجاور و همسایه همه. اینجوری نیست که رابطه نفس و بدن رابطه اتحادی باشه، نه، رابطه یک رابطه اضافی شوقی است که نفس اشتیاق به بدن داره و رابطه و نسبت، نسبت مجاورت هست، یعنی نسبت همسایگی. دو تا همسایه ای هم که خونه همو ندیدن، یعنی کاری به حقیقت هم ندارن. بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. اینجوری نفس و بدن دو تا همسایه مجاور هم هستن، در مجاورت هم هستن، در همسایگی هم هستن، کاری به هم ندارن. اینجوری نیست که رابطه رابطه اتحادی باشه، بدن دخلی در تتمیم حقیقت بدن و وجود بدن داشته باشه، وجود نفس تتمیم حقیقت نفس و وجود نفس داشته باشه، نه، در تتمیم فعل او و در تحقق فعل او نقش ایفا میکنه. آیا اینجوری است؟ که این نظر دوم، نظر مشایینه. یا این که نه، هیچ کدام از این دو نیست. یک دیدگاه سومی هست که صدرالمتعالین در این فصل دوم میخوان همین دیدگاه سوم را که دیدگاه حکمت متعالی است و دیدگاه مختار خودشون هست، میخوان این رو بیان بفرمایند. و اون نظر سوم و دیدگاه سوم که دیدگاه صدرالمتعالین اینه که انسان و نفس یه چیزه. انسان، نفس یه چیز بیشتر نیست. اما این یک چیز، این یک وجود، یک وجود سه طبقه است. یه وجودیه که سه طبقه داره، یه وجودیه که سه مرتبه داره، یک وجودی است که سه نشأه داره، سه عالم داره. یه چیزه. بنابراین نظر اول درست نیست که نه این یه چیز نیست، چند تا چیز جداگانه است، یکی طبیعت، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، یکی نفس ناطقه انسانی. نه، یه چیزه. نظر دومم نیست که یه چیزه و منحصر در یک طبقه و یک عالم. که همون نفس ناطقه انسانی باشه. وقتی دیگه این مرحله طبیعت و نمیدونم نبات و حیوان، اینا حالات و عوارضش هستن، و طبیعت که بدن باشه و قوا، اینا آلات و ابزار تحقق فعلش هستن، دخلی در حقیقتش، ذاتش، وجودش ندارن. و رابطه نفس و طبیعت و بدن یک رابطه اضافی اشتیاقی شوقی مجاورتی است که همسایه هم هستن، دو تا همسایه که خونه هم ندیدن، کنار هم، که نظر مشاهین باشه. نه، اونم درست نیست. ایشان می‌فرمایند که انسان یه چیزه، یه نفس داره که همون نفس ناطقه باشه، ولیکن این یک چیز، این یک نفس، این یک وجود دارای طبقاتی است، دارای مراحلی است، دارای نشئاتی است، دارای مقاماتی است، دارای مدارجی است، دارای نشئاتی است، دارای عوالمی است، چنان که قرآن کریم در سه آیه ابتدایی سوره مبارکه دهر یا انسان، که سوره امیرالمؤمنین علیه السلام است، در اون سه آیه به این سه طبقه وجود انسان اشاره فرموده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یعنی یک دوره‌ای بر انسان میگذره که در اون دوره یه چیزی هست انسان، اما قابل ذکر نیست. وقتی که یک نفی بر مقیدی وارد میشه، قید رو برمیداره. لم یکن شیئا مذکورا یعنی شیء هست اما قابل ذکر نیست. این اشاره به مرحله مادیت و طبیعت و هیولویت انسانه. هیولا چون صرف قوه و قبول و پذیرشه، یه چیزی هست در مقابل لاقوه، در مقابل عدم، بالاخره قوه غیر از عدم قوه است. اما چون هیچ فعلیتی نداره و همه فعلیتش در همون قوه و پذیرششه، شیء قابل ذکری نیست. در این آیه اول اشاره به مرحله مادیت و طبیعیت و جسمیت انسان، که مرحله نباتیت هم داخل در همین مرتبه میشه، چون نفس نباتی هم مادیه دیگه. نفس نباتی هم که تجرد نداره، همه قبول دارن. در آیه دوم میفرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. این اشاره به طبقه دوم وجودی انسان است، مرحله دوم که مرحله حیوانیت باشه. و در آیه سوم می‌فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینم اشاره به طبقه سوم و مرحله سوم که مرحله انسانیت باشه. انسان یه چیزه و یک نفس داره، منتها که نفس ناطقه باشه، منتها این یک نفس دارای سه مرتبه هست، سه درجه هست، سه نشأه هست، سه عالم هست، حالا هر طور میخواید تعبیر بفرمایید. از این طبقات سه یا چهارگانه وجود انسان که اگر نبات رو هم در همون مرحله طبیعت داخل بکنیم سه طبقه، اگر تفکیک بکنیم چهار طبقه. البته حالا باز خود مثلا حیوانیت باز مثلا طبقاتی داره که پایین ترینش مرتبه ادراک لمسیه، ما حالا داریم اون طبقات کلی رو داریم میگیم دیگه. باز شعب هر یک از طبقات رو الان دیگه اینجا مورد نظر قرار نمیدیم، حالا در عبارت اشاره میشه. این طبقات سه چهارگانه وجودی انسان و نفس که یه چیزم بیشتر نیست، انسان بالاترین طبقه و مرتبه که مرتبه تعقل باشه و قوه عاقله باشه، این ذات انسان رو تشکیل میده، که ذات انسان، حقیقت انسان، اصل انسان همون مرتبه تعقل و قوه عاقله است. این طبقه محیط است به طبقات دیگر، به طبقات پایین‌تر احاطه داره بود، چنان که باز مثلا طبقه حیوانی احاطه داره باز به اون طبقات پایین تر. طبقه نباتی، مرتبه نباتی باز احاطه داره به اون مرتبه طبیعی. هر مرتبه بالا محیط مراتب پایین تره، جامع مراتب پایین تره، کمال مرتبه پایین تر و مراتب پایین تر. و مراتب پایین در مراتب بالا، در مرتبه بالا جمع. وقتی مرتبه بالا احاطه و جامعیت داره به مراتب پایین، معناش این استش که مراتب پایین در مرتبه بالا جمع، یعنی در وجود مرتبه بالا جمع. چنان که موجودات طبیعی و مادی، عالم طبیعت با انواع مختلفی که دارن، اینها همه در وجود عقل که موجود مجرد باشه جمع. یعنی چطور عالم عقل احاطه داره به عالم طبیعت و موجودات عقلی احاطه دارن به موجودات طبیعی، واجد اونها هستن، جامع اونها هستن و اینها در وجود اونها جمعن، یعنی اونها جامع وجود و کمالات اینها هستن. در مانحنفی و محل بحثم تمام این مراتب و طبقات پایین در وجود طبقه بالا و مرتبه بالا جمع. خب این نفس عاقله که گفتیم ذات نفس و انسان همون مرتبه تعقل هست و قوه عاقله است، این نفس عاقله، این نفس مجرد، این از اوج تجرد تنزل پیدا کرده و هبوط کرده به حضیض طبیعت و جسمیت و مادیت، فرود آمده اینجا. و در مهد طبیعت با حرکت جوهری ترقی میکنه، صعود پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه و پله پله بالا میره. ببینید این نفسی که گفتیم طبقاتی داره، در هر طبقه متحد با اون طبقه است. این نفسی که از اوج تجرد یعنی از عالم عقل تنزل پیدا کرده و هبوط کرده به متن طبیعت، به دل طبیعت، به این مرحله، به این عالم، وقتی که هبوط به این عالم پیدا کرده، یعنی با مرحله طبیعت که همون بدن باشه و مادیت باشه و جسم باشه اتحاد داره، یعنی این مرحله طبیعت این همون نفسه، منتها در این مرتبه، در کلاس پایین، در کلاس اول، کلاس اول تکامل، کلاس تهیه، کلاس آمادگی. نفس با هر طبقه متحد و این نفس با حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه، صعود پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، بالا میره. یعنی از مرحله طبیعی و نباتی میرسه به مرحله حیوانی و با مرتبه حیوانی اتحاد پیدا میکنه، یکیه، نه اینکه این یه حالت و صفت و عرضی باشه برای اون و یه آلت و ابزاری باشه برای تحقق فعل اون، نه، اصلا خود همون نفس منتها در کلاس متوسط که مرتبه حیوانیت باشه و میتواند از این مرتبه و از این کلاس و از این دوران متوسطه هم ارتقا پیدا بکنه و بالاتر بره و به دوران عالی راه پیدا بکنه، یعنی اتحاد پیدا بکنه با عقل فعال، متحد بشه با عقل. اون وقتی است که ادراک عقلی پیدا بکنه. یعنی برگرده به وطن مألوف خودش. که حب الوطن من الایمان، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. یه چیز انسان نفس، اما دارای طبقاتی به این صورتی که هر طبقه بالا محیط بر طبقه پایین و طبقات پایین جمع در طبقه بالا و متحد با هر طبقه است. ای بیضه مرغ لامکانی، ای هم تو سفیده هم تو زرده، که با مرحله طبیعتم که مثل سفیده تخم مرغ باشه اتحاد داره، با زرده هم که اون مرتبه تجرد باشه، مراتب تجرد باشه، اتحاد داره. ای بیضه مرغ لامکانی، ای هم تو سفیده هم تو زرده، بکشا پر و بال و پس برون پر زین گنبد چرخ سال خورده. میتونه اتحاد با عقل پیدا بکنه، میتونه با عالم عقل ارتقا پیدا بکنه، راه پیدا بکنه. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم، چه مژده‌ها داده است که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. و دلیل این که نفس با هر طبقه اتحاد داره، حتی با طبقه طبیعت و بدن، یعنی بدنم مرتبه نازله نفسه، دلیل این مطلب این است که اگر بدن مریض بشه یا تفرق اتصالی که اعضا دارن، اعضای بدن دارن، در بدن ایجاد بشه، نفس احساس الم میکنه. معلوم میشه که رابطه نفس و بدن صرف مجاورت و همسایگی نیست، و الا همسایه از دل همسایه چه خبر داره؟ این که با مریضی بدن یا با تفرق اتصال اعضاء بدن نفس احساس تعلم میکنه و احساس الم میکنه، مثل آلام عقلی و وهمی که داره، در این مورد هم الم حسی براش پیدا میشه. چطور گاهی وقتا آلام عقلیه داره، به قول پروین اعتصامی، جانا بهشت صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. ظلم است در یکی قفس افکندن مردار خار و مرغ شکرخارا. چطور اگر انسان در مثلا یه جایی گرفتار یک نادانی بشه، چطور علم عقلی و روحی پیدا میکنه؟ یا چطور وقتی که انسان خواب بد میبینه، گرفتار آلام وهمی و خیالی میشه، اون وقتی هم که بدن مریض میشه یا تفرق اتصالی برای اعضای بدن رخ میده، احساس الم به روح دست میده، یعنی دچار الم حسی میشه. پس معلوم میشه که رابطه رابطه اتحادی است، نه رابطه مجاورت. مگر بناست که کمالی از دست داده بشه؟ نفس وقتی از یک طبقه به طبقه بالاتر ارتقا پیدا میکنه، کمال اون مرتبه پایین رو از دست نمیده، محدودیتش رو از دست میده، حدش رو از دست میده، ولا وجودش رو که از دست نمیده. بنابر حرکت جوهری، حرکت جوهری لبس بعد لبس، خلع و لبس که نیست که، منتها محدودیت اون مرتبه رو از دست میده، که حدم چیزی نیست که از دست بده، تا اینکه حد که یک امر عدمی است دیگه، محدودیت نداری امر عدمی است، چیزی رو از دست نمیده متحرک در حرکت جوهری. بعد صدرالمتعالین قدس سر رو در پایان ضمن چند تا سطر که حالا ببینیم امروز میرسیم یا بماند انشالله برای فردا، سر این که مشائین مثل شیخ و اتباعش این نظریه رو بر نمیتابن، سرش رو بیان میکنن، چون آخه اونا با این نظریه مخالفن و اشکال دارن به این نظریه و قبول ندارن این نظریه رو. به قول امروزی ها صدرالمتعالین آسیب شناسی میکنن که چرا اینها این نظریه رو قبول ندارن مشایی، و چرا اشکال میکنن به این نظریه، که حالا عبارت رو تا اینجا بخون. الفصل التاسع فی ان لکل بدن نفسا واحده و ان القوه التي احسيناها تنشأ منها بل هي تفاصيل ذاتها و شروح هویتها، که عنوان این فصل رو صدر المتعالین همون نظر سوم که نظر خودشونه قرار دادن. فصل نهم در این استش که هر بدنی، هر انسانی یه نفس داره، نفس ناطقه، و قوایی که جلوتر شمردیم، قوای نفس نباتی، نفس حیوانی که بحثاش گذشت، اینها تن شو منها، یعنی اصلشون و منشأشون و مبدأشون و علتشون همون نفس واحده است، نفس ناطقه. ممکن است کسی باز از این تعبیر تغایر رو استفاده کنه که بالاخره نفس علته و اینها معلولن، دو چیزن، لذا با بل اضراب ترقی میکنن. بل هی تفاصیل و ذاتها و شروح و هویتها، بلکه قوا تفصیل همو ذات نفسن، باز شده همو ذات نفسن و شرح همون وجود نفسن. یعنی وجود نفس وقتی تشریح میشه به صورت همی قوا در میاد. و علم اینجا ما نوشتیم راجع المباحث المشرقیه جلد 2 صفحه 404 الی 408، این آدرس هم یاد داشته. و علم ان جماعتا من القاصرین لما رأوا فی الانسان آثار مباد طبیعیت کالحرارت و البرودت و الجذب و الدفع و الاحالت و النزج و غیر ذالک مما یصدر مثلها من صور العناصر. جماعتی از کوته‌اندیشان در باب معرفت نفس و انسان، چون که در انسان آثار فاعل‌های طبیعی رو، اجسام رو دیدن، مثل حرارت بدن انسان داره، برودت عرض می‌کنم که جذب، دفع، احاله که تغییر دادن یه چیزی، تغییر کیفیت ایجاد کردن در یه چیزی، نزج پختن و غیر زالگی، اینا آثار اجسام، حرارت، برودت، جذب، مثلا آهن ربا جذب میکنه مثلا اجسام آهنی رو، مثلا دفع در اجسام هست که مقابل جذب، مثلا دو تا چیز رو هم قرار میدی قرار نمیگیرن رو هم، دفع صورت میگیره، احاله، نزج. خب مثلا حرارت باعث احاله میشه، تغییر کیفیت در جسمی، پختن، اینا آثار در انسان هست. و غیر ذالک مما یسر و مثلها من صور العناصر، که اجسام باشن، این آثار رو دیدن. و رأوا آثارا اخرى نباتیه کالتغذیه و تنمیه و تولید مما یسر من نفوس النباتات، یه آثار دیگری هم از انسان دیدن صادر میشه که آثار نباتیه، مثل تغذیه و نمو و تولید، که اینها صادر میشه از نباتات. و رأوا آثارا حیوانیتن کالحس و ما حیوانیه رو اضافه کردیم و تخیل و شهوت و الغضب مما یصدر امثالها من النفوس الحیوانیه، یا آثاری هم مثل حس و تخیل و شهوت و غضب که از نفس حیوانی صادر میشه دیدن از انسان صادر میشه. ثم رأوا فیه افعالا و ادراکات نطقیتن و حرکات فکریتن، بعدم دیدن باز در انسان یه افعال و ادراکات نطقی و کلی هست که مربوط به عقل نظری است و یه حرکات فکری که مربوط به عقل عملی. خلاصه آثار عقلی هم دیدن از انسان صادر میشه. فظنوا ان الانسان مرکب من صورت طبیعیت و نفوس ثلاثه اخرى نباتیه و حیوانیه و انسانیه، گمان کردن، خیال کردن که انسان مرکب است از چهار چیز جداگانه، یه صورت طبیعی که همین بدن و جسم باشه و سه تا نفس دیگر، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، یکی هم نفس انسان. این یک نظر. و من ارتقا انهازه طائفته و ارتفع انهم فی هذا الباب ارتفاعا یسیرا رعا ان الانسان هو النفس العاقله، کسانی که از این جماعتی که گفتیم یه خورده بالاترن، یه سر و گردن بالاترن و یه قدری از اینها خلاصه کلاسشون بالاتره و بینششون بالاتر هست، دیدشون بالاتره، یعنی مشائین مثل شیخ و اتباعش، اینها هم رأیشون اینه که نه، انسان یه چیز بیشتر نیست و یه نفس بیشتر نداره و همون نفس عاقله و ناطق است انسان. این و سایر المقامات امور عارضه لها من مبدا حدوثها الی آخر دهرها، این مقامات طبق نظر صدر المتعالین و حکمت متعالیه، ولی اونا که مقامات نمیدونن، سایر مقامات و مراحل مثل مرحله طبیعی و بعد نباتی و حیوانی، اینها دیگه احوال و صفات و اموری هستن که عارض میشن بر این نفس عاقله از ابتدای پیدایش این نفس عاقله تا آخر زمانش، در طول دوران وجودش، حیاتش، عمرش. حتی یکون البدن و قواه به نسبت الیها کآلات ذوی الصنایع. نتیجه این نظر اینه که بدن و قوای بدن، چون که قوای نفس نباتی و همچنین نفس حیوانی به نظر مشاهین مجرد نیستن، مادی هم اینا در همون محل بدن، اینها نسبتشون به نفس عاقله مانند آلات و ادوات و ابزار و وسائل صاحبان صنایع و حرف هست، حیث لا مدخل لها فی حقیقتها و نحو وجودها بل فی تتمیم افائیلها. چون که یعنی از این نظر وجه شبه اینه که هیچ دخالتی برای آلات که همین بدن و قوای بدن باشه در حقیقت نفس عاقله و نحوه وجود نفس عاقله نیست، فقط در تحقق افعال و کارهای نفس عاقله اینها نقش ایفا میکنن و رابطه نفس و بدن، حالا در صفحه بعد میگن، اتحادی نیست طبق این نظر، فقط یک رابطه اضافی شوقی است، یه اضافه شوقیه بین نفس و بدن که نفس اشتیاق به بدن داره، عاشق بدن و مجاور بدنه، علاقه مجاورت دارن، همسایه بدن هست، همین اندازه. ولیس الامر کما زعمو، نظر مشایین درست نیست. نظر سوم که نظر صدر المتعلیهینه اینه، بل الحق ان الانسان له هویت واحده، حق اینه که انسان یه وجود بیشتر نیست، ذات و نشئات و مقامات، منتها این یه وجود دارای عوالم و مراتبی است و از همین جا چون انسان یک وجود سه طبقه ایست، لذا قانون گذار این انسان نمیتواند بشر باشه، یک کسی باشه که احاطه به همه این طبقات و نشاعات وجودی انسان داشته باشه و مصالح همه این طبقات رو در نظر بگیره، و لذاست که ما نمیتونیم عرض میکنم اگر خود شارع مثلا فلسفه احکام رو حالا در علل و شرایع مثلا بیان نکرده باشه و نکنه، ما نمیتونیم فلسفه همه احکام رو و علت همه احکام رو با فکر ناقص خودمون بفهمیم. چرا مثلا با این که مثلا علم پزشکی میگه که نمیدونم خاک واجد میکروب کزاز، اما چرا در شهر دستور دادن که در تیمم دستونه بزنید به خاک؟ ما چه میدونیم؟ اگر وجود انسان منحصر در همین طبقه بود و تازه بشر هم به تمام رموز و اسرار همین عالم طبیعت هم احاطه داشت، خب مثلا میتونستیم جای اعتراضی مثلا احتمالاً بود، ولی وقتی که اولا بشر احاطه به همه رموز و اسرار همین مرحله هم نداره و اضافه بر اون وجود انسانی وجود سه طبقه است، شاید همین دست به خاک زدن در تیمم یه مصلحتی در یه نشأه دیگری از نشأات وجودی انسان داره، یه فایده‌ای در اونجا داره که ما نمیدونیم. اینه که کسی که میخواد برای این بشر قانون وضع کنه باید خدا باشه. و یبتد و وجودهو اولا من ادن المنازل، و حالا این وجود سه طبقه ای از طبقه پایین مثل یه ساختمان که میخوان بسازن دیگه، خب از پایین شروع میکنن دیگه، اول پی ساختمان رو میکنن و خلاصه از زمین شروع میکنن و بعد برج میسازن میرن بالا. اینم وجودش رو از مرحله پایین شروع میکنه و یرتفع او قلیلن قلیلن الى درجت العقل و المعقول و کم کم به تدریج با حرکت جوهری بالا میره و طبقات دیگر هم ساخته میشه تا میرسه به مرتبه عقل و معقول که بنابر اتحاد عاقل و عقل و معقول، عقل و معقول یه چیزن دیگه، میرسه به مرتبه عالم عقل. دو تا نداره، یک شما اضافه کردید. بله. ولا قلیلاً الی درجه العقل اصلا معنا نداره. قلیلاً قلیلاً که اشاره به حرکت. کما اشار الیه سبحانه، چنان که به همین طبقات سگانه وجودی انسان خداوند اشاره کرده در قرآن کریم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اشاره به طبقه طبیعی و نباتی، الی قوله، که یه آیه رو دیگه ایشون نفرمودن، اون آیه که اشاره به مرحله حیوانیت، که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، تا میرسه آیه سوم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، که اینم اشاره به اون مرحله انسانیت. سه تا طبقه. بله، خب بله، اینو عرض میکنم که به مرتبه احدیت هم مثلا میزنن، نه نه، به مرتبه واحدیت، به مرتبه واحدیت هم میزنن. حالا اینجوری که ایشون به مناسبت بحث دارن استفاده میکنن در اینجا، این اشاره به مرتبه حیولویت، همونی که در تعریف تفصیلی انسان با جوهر بهش اشاره میکنیم، که جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بلراده تا آخر ناطق. چی میفهم؟ چی؟ نه نه، چه تنافی داره؟ خب، ولو لم یکن لنفس مع البدنه رابطتون اتحادیتون لا کرابطتن اضافیتن شوقیتن کما زعم انها کمن یعشق و مجاورن لم یکن سوء مزاج البدن او تفرق اتصالهی مؤلمن لنفس علمن حسیین که آلامن عقلیت او وهمیه. و اگر نفس با بدن رابطه اتحادی نداشتن، یعنی این بدن و طبیعت یه طبقه، یه مرحله از همون طبقات و مراحل وجود نفس نبود، نفس با بدن متحد نبود، اگر اینجوری نبود که نظر صدر المتعالینه، نه اینکه رابطه نفس با بدن یه اضافه شوقیه باشه، یه نسبت اشتیاقی و عشق و عاشقی، کما زعمه، چنان که از طرف مشایین گمان شده که نفس مثل کسی میمونه که همسایه‌شو دوست داره، عاشق عرض میکنه همسایه شده که بدن باشه و اینا فقط مجاورت دارن. اگر اینجوری نبود، مریضی بدن، سوء مزاج بدن، بیماری بدن یا جدا شدن اتصال اعضای بدن، که وقتی مثلا یه چاقو دست انسان رو میبره، اینها نباید باعث تعلم حسی نفس میشد، نفس نباید احساس الم میکرد، و حال اون که احساس الم میکنه مثل همون آلام عقلی یا وهمی و خیالی که داره، اینجام تعلم حسی برای نفس حاصل میشه، نفس دردش میگیره. فن نفس الانسانیت لکونها جوهرا قدسیا من سنخ الملکوت فلها وحدت جمعیت هی ظل الوحدت الالهیه. نفس انسان چون یه جوهر مجرد است و از سنخ عالم غیب و عالم تجرد و ملکوت است، فلها وحدت جمعیت، وحدت جمعیه داره، یعنی همه مراتب پایین در همون وجود نفس، در همون مرتبه بالا که ذات نفس باشه، که اون مرتبه عاقله باشه، همه جمع. که این وحدت نفس مظهر وحدت حق، این وحدت جمعیه همونیست که وحدت حق حقیقی هم بهش میگن، که وحدت جمعیه یعنی وحدت جامعه کسرات، که این وحدت نفس جامع همه کسرات قوا و مراتب نفس هست، من جمله مرتبه طبیعت و بدن. منتها وحدت نفس وحدت حقه حقیقیه ذلیه است و وحدت حق تبارک و تعالی وحدت حقه حقیقیه اصلیه است، یعنی وحدت نفس ذل و سایه و مظهر وحدت حقه. چطور بسیط الحقیقه کل الاشیا، ذات حق تبارک و تعالی وحدت حقه حقیقیه داره، وحدت جامعه کسرات داره، یعنی جامعه وجودات همه اشیا هست و کمالاتشون، البته حدودشون رو نداره. چطور اینجوریست؟ نفسم وحدتش سایه همین وحدت، مظهر همین وحدت، یه وحدتی است که جامع کسرات قوا من جمله طبیعت و بدن هست. بله، بدن و نفس. خب چرا آخه؟ اگر علاقه علاقه باشه باشه، مگه هرچه گفتن که آدم قبول نمی کنه که؟ بله، این وقتی است مثل همین دیگه، این مثالش الان اگر خدای نکرده مثلا خونه همسایه آتیش بگیره، خب همسایش میسوزه. چطوره که این آخر نفس بلند میشه، نفس دردش میگیره، معلوم میشه همون نفس در این مرحله در این مرتبه. وهیه به ذاتها قوتون عاقلتون اذا رجعت الى موطنها الاصلی. او دیگه بدن نیست دیگه، اونی که اینجا خوابیده و دارن فاتحه میخونن براش دیگه بدن نیست دیگه، او جماده، اون جماده، اون دیگه بدن نیست. بدن تا وقتی است که نفس بهش تعلق داره. و هی اینا رو انشالله باید در جلد نهم دیگه در بحث معاد اینها باید بحث بشه. و هی به ذاتها قوتون عاقلتون، ذات نفس همون مرتبه تعقل قوه عاقله. البته این قوه عاقله از پیش ساخته نیستا، مثل این نمیدونم اتاقای از پیش ساخته، نه، ای باید در همین عالم طبیعت ساخته بشه با حرکت جوهری توسط شخص با کمال علم و عمل، ای باید تو اینجا ساخته بشه، ای از پیش ساخته نیست. لذا می فرمان اذا رجعت الى موطن الاصلی، این ذات، ای مرتبه ذات نفسه که بالاترین مرتبه است. ای اصل نفس اینه که وقتی که در این عالم طبیعت خلاصه با کمال علم و عمل با حرکت جوهری شخص این مرتبه را بسازد، اذا رجع الی موطن الاصلی، یعنی یه طبقه بسازه که از سنخ عقول هست و وطن مألوفش و موطن اصلیش اونجاست و در اینجا قریب خلاصه افتاده. وهیه به ذاتها قوتون عاقلتون اذا رجعت الى موتن الاصلی این ذات ساخته میشه که اتحاد با عقل فعال پیدا بشه برگرده به وطن مألوف. میدونم این تنزل کرده الان نفس نفیس حضرت عالی ای بوده اونجا و آمده پایین؟ نه، بله، وجود در مرحله طبیعت از بالا آمده، اینها همه در اونجا جمع بودن، اما نفس شخصی شما اینجا ساخته میشه و رجوع میکنه به اون مرتبه اون عالم. لذا عدد عقول زیاد میشه که در اول حمله عرش طبق روایات 4 تا ملک مقرب بودن، در قیامت میشن 8 تا. اینا دیگه این عقول ساعده هستن، یعنی نفوسی هستن که در مرحله طبیعت ترقی میکنن و به مرتبه عالم عقل میرسن. وهیه متضمنتون ایزن لقوت حیوانیت علی مراتبها من حد تخیل الى حد الاحساس لمسی. این مرتبه عاقله که ذات نفس است متضمن مرتبه پایین تره، این جامع مرتبه حیوانی است، اونم باز با مراتبی که مرتبه حیوانی داره، اونم باز خودش یه عرض عریضی داره که از حد تخیل شروع میشه تا حد احساس لمسی که پایین ترین مرتبه احساس، احساس لمسی که اولین احساسی هم که در جنین پیدا میشه احساس لمسی است. و هو آخر و مرتبت الحیوانیه فسفاله، احساس لمسی، حد احساس لمسی آخرین مرتبه حیوان از پایین در پستی. وهیه ایزن ذات و قوت نباتیت علا مراتبه ها، قوه حیوانیه باز جامع مرتبه نباتیست، دارای قوه نباتیست، اونم باز علا مراتبه ها با مراتبی که قوه نباتی داره، علتی ادناها الغازیه و اعلاها المولده، که پایین ترینش قوه غازی است و بالاترینش قوه مولده. و هیه ایزن، حالا عرض میکنم چرا به عاقلا میتونید بزنید، اما بالاخره به واسطه حیوانی دیگه، یعنی با حفظ مراتب دیگه میتونید به عاقلا بزنید، که و هیه ایزن یعنی عاقله. و هیه ایزن ذات و قوت محرکت طبیعیت قائمت بالبدن، نفس عاقله یا باز نفس نباتی، این باز خودش جامع قوه محرکه است که قوه عامله باشه که منبسه در عضلات بدن و ماهیچه های بدنه و مادیه و طبیعیه و قائمه به بدنه، پخش در ماهیچه های بدنه. کما قال الفیلسوف الاعظم ارسطاطالیس من ان النفس ذات اجزاء ثلاثه نباتیه و حیوانیه و نطقیه، چنان که فیلسوف بزرگ ارسطو فرموده که نفس دارای 3 جزءه، نفس نباتی و حیوانی و انسانی. حالا صدر المتعلین این عرض می کنم که 3 جزء رو معنا می کنن، چون اشکال مشائین به این نظر یکیش همینه، لذا اینجا معنا می کنن جلوتر. لا به معنا ترکیب ها انها زهل قوا، نه به معنای مرکب بودن نفس از این 3 چیز، تا این که لعنها بسیطت الوجود، یه کسی بگه که نفس که مجرد بسیطه چطور تجزیه میشه، چطور 3 جزء داره، 3 تا بخش پیدا میکنه، نه به معنی سه بخش داشتن و سه جز داشتن. پس به چه معنا؟ بل به معنا کمال جوهریتها و تمامیت وجودها و جامعیت ذاتها لحاظ الحدود سوریه، بلکه به این معنا که نفس یه جوهر کاملیه، یه وجود کاملیه که هیچ کمبودی نداره، هیچ کمبودی نداره، یعنی جامع مراتب حیوانیت و نباتیت و طبیعیته. به این معنا، به معنای کمال جوهریت نفس و تمامیت وجود نفس و جامعیت ذات نفس نسبت به این حدود سوری، که حدود سوری یعنی صورت حیوانی و نباتی و طبیعی، این مراحل، مراحل سوری. و هاذه القوا علی کثرتها و تفنن افاعیلها معانیها موجودتون کلها به وجود واحد فی النفس. این قوا، قوای طبیعی و نباتی و حیوانی، با کثرتی که دارن، با مراتبی که دارن و با تنوع افعالی که دارن، معانیشون، حقایقشون و وجوداتشون موجود همشون در همون وجود واحد نفس، همه در اونجا جمعن به نحو اجتماع و جمعیت ها، نه به نحو کثرت و تفصیل و تمایز. به نحو تفصیل و کثرت و تمایز در مراتب خودشون وجود پیدا می کنن. لذا می فرماین ولیکن علی وجه بسیط لطیف یلیق و به لطافت نفس، یعنی نه بر وجه تمایز و تفصیل و کثرت، در وجود نفس جمعن بر یه وجه بسیط، یعنی به نحو وحدت و اجتماع، و بر یه وجه لطیف، یعنی بر وجه تجردی، در اونجا به وجود مجرد، نه مثل مراتب خودشون که مادیان، که یلیق و به لطافت نفس، که تناسب با تجرد نفس داشته باشه. تجرد که بالاخره بحثش میاد، بله بله، بحث تجرد نفس میاد مفصل. کما ان معانی الانواع الجسمانیه توجد فی العقل متحدتن سائرتن ایاها بعد مرتفعت اندهو من حد المحسوسیه الى حد المعقولیه. تنظیر میخوان بکنن که چطور این مراتب پایین در همون قوه عاقل جمعه، همونطور که حقایق موجودات عالم طبیعت با انواع مختلفی که دارن، اصلشون و حقیقتشون موجود در عالم عقل، متحدتن، عرض می کنم که متحد با وجود عقل هستن، یعنی در وجود عقل جمعن، سائرتن ایاها و به صورت وجود عقل در میان در مرحله تجرد و عالم عقل، که بعد مرتفعت اندهو من حد المحسوسیت الى حد المعقولیه، بعد از آنی که این انواع جسمانی موجودات طبیعی ارتفاع رتبه پیدا میکنن، اندهو یعنی اندل عقل، یعنی با وجود عقل، چون در وجود عقل جمعن، ارتفاع پیدا میکنن از حد محسوسیت و مادیت الى حد المعقولیه، که همون مرتبه وجود عقل باشه که در وجود او جمعن. چطور موجودات طبیعی در عالم عقل جمعن؟ قوای نفسم در وجود نفس، در ذات نفس جمعن. خب فکما یوجد فی العقل جمیع الانواع طبیعی علی وجه ارفع و اعلا، فکذلک توجد به وجود نفس جمیع القوى الطبیعیه و النباتیه و الحیوانیه وجودا نفسانیا اعلا و ارفع من وجوداتها فی مواضع الاخرى. همونطور که در مرحله عقل همه موجودات طبیعی جمعن، منتها نه به نحو تمایز و تفصیل و کثرت و مادیت، علا وجه ارفا و اعلا، بر وجه تجرد، وحدت، بساطت، اجتماع، جمعیت، همچنین در وجود نفس موجودن همه قوای جسمی و طبیعی و نباتی و حیوانی، منتها با یک وجود نفسانی عقلانی که اعلا و ارفع است، چون مجرد از وجوداتی که خود این قوا در مواضع دیگرشون دارن، یعنی در مراتب خودشون هر کدوم دارن که مادی هستن. و بالجمله ان نفس الادمیت تنزل من اعلا تجردها الى مقام طبیعت و مقام الحاس و المحسوس. خلاصه نفس انسان هبوط میکنه، هبوط کرده از اوج تجرد، از مرتبه اعلای تجرد و آمده به مرحله طبیعت. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. بله، به همون معنایی که عرض کردم دیگه، اونو گفتم. نه، این نفس شخصی اونجا نبوده که بیاد پایین، اون از باب این که تمام این، اتفاقا این عبارت قبلی برای همی دارن میگن صدر المتعلیین، که منافات نداشته باشه با نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، چون موجودات عالم طبیعت همه در اون مرحله جمعن، هر چی تو عالم طبیعت بیاد از اونجا آمده. لذا این بدنی هم که ترقی میکنه و نفس ناطقه ساخته میشه، این هم از همون عالم بالا آمده، پس هبوط کرده به این معنا. تنزل از اونجا به مقام طبیعت و مقام حس و محسوس، که البته این حس و محسوس بالاتر از طبیعت. مقام طبیعت که اون مرحله جسمیت و نباتیت، حس و محسوس مرتبه حیوانیت، که اینو بعد از اون مرتبه با استکمال پیدا میکنه. خب و درجتها عند ذالک درجت طبایع و الحواس. نفس در این دو مرتبه با این دو مرتبه متحده، متحد میشه، یعنی مرتبهش میشه مرتبه همینا، مرتبه طبیعت و حس. فیسیر و عند اللمس مثلا عین العضو اللامس، در مرتبه ادراک لمسی که پایین ترین مرتبه حیوانی است، عین عرض میکنم قوه لامسه و عضو لامسه میشه، عضو لامس میشه. و عند الشم و ذوق عین الشام. فیسیر و عند اللمس مثلا عین العضو اللامس و عند الشم و ذوق عین الشام و ذائق، در هر مرتبه با اون مرتبه متحد میشه. و هاذه ادنی الحواس، اینا البته پایین ترین مراتب حیوانی و حواس هستند. و اذا ارتفع الى مقام الخیال کانت قوتا مصورتا، وقتی که از این مرتبه بالاتر رفت به مرتبه خیال رسید که حواس باطنه باشه، از حواس باطنه میشه عین قوه مصوره که قوه خیال باشه. و لها ان یرتفع عن هذه المنازل الى مقامات العقول القادسه. نفس این ظرفیت رو داره، این قابلیت رو داره که از این مراحل هم باز ارتقا پیدا بکنه، به مقام عقول مجرده برسه. فیتحد و به کل عقل و معقول، اتحاد با عقل فعال پیدا بکنه، اتحاد با عقل پیدا بکنه. بعد ایشون میفرمایند که چرا مشائین این نظر رو بر نمیتابن و صلی الله علیه.